سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد، فریدون سنردیوغلو دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان گماشته. بر اساس قطعنامه شورای امنیت این سازمان، او وظیفه دارد تا وضعیت افغانستان را به طور مستقلانه ارزیابی کند. فریدون سنردیوغلو 14 تجربه در امور بین‌المللی و دیپلماسی دارد و سال 2016 میلادی تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جان کروی سخنگوی شورای امنیت امریکا میگوید که طالبان طراح حمله مرگباری 26 اگست سال 2021 میلادی بر میدان هوایی کابل را کشتند. این حمله در یکی از دروازه های این میدان هنگام خروج نیروهای امریکایی و متحدان آن صورت گرفت و در نتیجه آن 170 افغان و 13 عسکر امریکایی کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جان کروی روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این عضو ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مستقیما در طراحی و اجرای این حمله نقش داشت و در عملیات طالبان کشته شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. در اثر چپه شدن یک موتر نو هایلوکس در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، امروز به شمول 3 زن 11 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفته که زخمی های این رویداد به شفاخانه ملکی شهر مزار شریف انتقال داده شده. به گفته وزیری این حادثه در اثر بی احتیاطی راننده صورت گرفته است. روسیه میگوید مسکو تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد که معیارهای بین‌المللی به شمول تشکیل یک حکومت همه‌شمول را برآورده نسازد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب گذشته در نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت که طالبان یک واقعیت هستند، باید با آنها گفتگو شود، ولی آنها حقوق اساسی و بشری از جمله احترام به حقوق زنان و دختران از معیارهای مهم به رسمیت شناختن است و طالبان باید آن را مراعات کنند. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت پیش از 1.5 سال می‌گذرد، ولی حکومت آنها را هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. یک روحانی ارشد و عضو شورای خبرگان ایران در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله عباس علی سلیمانی صبح امروز در یکی از بانک‌های شهر بابلسر ولایت مازندران در شمال ایران مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. در این رویداد 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که فرد مظنون نیز اندک پس از حمله دستگیر شده است. تا هنوز انگیزه این حمله معلوم نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که نماینده ویژه را به اوکراین میفرستد تا با همه طرف‌های درگیر جنگ برای پایان دادن به این منازعه در اوکراین گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها، شی جین پینگ امروز در گفتگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این موضوع را بیان کرده. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. در ادامه علاوه بر این خبرها می شنوید. دومین اجلاس شماری از چهره های ضد طالبان در شهر ویانا پایان یافت. برخی ها از آن استقبال کردند، اما طالبان آن را مورد انتقاد قرار داده غیر مؤثر خواندند.
این چهره ها نه افغانستان را باز ساخته می توانند، نه آرمان و آجیتای افغانستان را دارند. افکار مختلف منافع شخصی برشان مهم است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
و اینا میگن که طالبا از بین برن و ما بیاییم، یا طالبا بیان که ما مذاکرات صلح کنن. شما کی هستین؟ چی دارین؟ کدام قوت نظامی دارین؟
سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده ویژه امور افغانستان تعیین کرده. در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی آماده نشر است. از پیام هایی که برادیو آزادی فرستاده اید.
20 رقم مصرف مالیه اینا عوض کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه از دکان مان است کردیم، پوره کردنش سخت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دومین نشست برخی از چهره های سیاسی ضد طالبان در شهر ویانا به پایان رسید و اشتراک کنندگان به طور حضوری و یا از طریق آنلاین در آن سهم گرفتند. تحلیلگران در مورد این اجلاس نظریات مختلف دارند. بعضی ها از آن استقبال کرده و ایده هم آن را غیر مؤثر خواندند. طالبان این نشست را نیز مورد انتقاد قرار داده و غیر مؤثر خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجلاس سه روزه چهره های مخالف طالبان که در ویانا برگزار شده بود روز چهارشنبه با نشر اعلامیه به پایان رسید. این اجلاس با واکنش های مختلف روبرو شده و طالبان از آن تنقید کرده و آن را غیر مؤثر خواندند. در اعلامیه نهایی این اجلاس گفته می شود که اشتراک کنندگان برای منسجم ساختن تمام جریان های مخالف طالبان تلاش می کنند و یک گروه کاری را ایجاد می کنند که برای تامین همکاری در بخش تدوین یک نقشه را کار کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها یک چتر واحد ضد طالبان می‌سازند که تمام طرف‌های مخالف طالبان را زیر سایه خود بگیرد. اشتراک کنندگان در اعلامیه خود گفتند رای حل مسالمت‌آمیز را بهترین گزینه می‌شمارند، اما از تمام اشکال مقاومت علیه طالبان پشتیبانی می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند که تمامی اشکال مقاومت به گفته آنها مردم افغانستان را به رسمیت بشناسند. در اعلامیه در مورد حقوق زنان و محدودیت‌های ایجاد شده بر کار و تعلیم زنان در افغانستان توسط طالبان نیز سخن گفته شده است. بیش از 30 چهره سیاسی مخالف در این اجلاس سهم داشتند. در پایان اجلاس یک کنفرانس خبری هم برگزار شد. یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس، احمد مسعود، رهبر گروه به نام جبهه مقاومت ملی، در پاسخ به یک سوال در مورد این که آیا تلاش‌های آنها به جای خواهد رسید گفت: تلاش های سیاسی و نظامی به جای می رسند اما زمانگیر هستند. او تاکید نمود که این سخنان به این معنی نیست که آنها با مذاکرات حاضر نیستند.
یک چیز این است که من می خواهم آن را واضح بسازم، حتی الامکان واضح، این که ما همیشه برای تبادل نظر، صحبت و مذاکره حاضر هستیم. هیچ کس نباید چنین برداشت غلط کند که ما یک گروهی هستیم که صرف طرفدار فعالیت نظامی می باشیم و یا یک اپوزیسیونی هستیم که هیچ دروازه و روزنه باز برای مذاکرات نداریم.
سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در پیام به رادیو آزادی گفت که این چهره های شناخته شده یه بودند که یک زمان در افغانستان قدرت داشتند و هیچ کار انجام ندادند و برای منافع خود کار کردند و مردم فریب آنها را نمی خورند.
این چهره ها نه افغانستان را باز ساخته می تانند، نه آرمان و آجیتای افغانستان را دارند و افکار مختلف، منافع شخصی برشان مهم است. از او خاطر کدام درد مردم افغانستان ندوا نمیتونه و نه از آنها کدام توقع مردم افغانستان میتونه. مردم افغانستان حالی فرین یک حکومتی واقع و باثبات داره، امنیت داره، باز نمیخواه هرکس به جنگ برن، باز نمیخواه که با آشوب و بدبختی رو بیارن و کسایی که تلاش در این راستا بکنن بسیار با جدیت مردم و اکثر عملی نظام رو برو خواهد شدن.
بعضی از تحلیلگران این جلسه را غیر مؤثر خوانده و گفتند در حلقه های مخالفین طالبان وحدت نظر وجود ندارد و هر گروه به دنبال منافع خود است. ایده همچنین می گویند که چهره هایی که در این حلقات شاملند با فساد آلوده بوده و اکنون در حالت فرار در خارج از کشور بسر می برند. اما بعضی تحلیلگران به این باورند که برگزاری چنین جلسه ها در نهایت بی تأثیر نخواهد بود. اشتراک کنندگان این اجلاس برگزاری چنین گرد همایی ها را مؤثر می خوانند.
شنیدید که در اعلامیه پایانی نشست ویانا به نقل از اشتراک کننده ها ضمن این که راه حل سیاسی به حیث بهترین گزینه خوانده شده، از مقاومت در برابر طالبان نیز حمایت شده. همکارم فرشته نگاه در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی صحبت کرده، در آغاز پرسیده که در اعلامیه نشست ویانا چه گپ های نو وجود دارد؟
و اینا میگن که اینا طالبا از بین برن و ما بیاییم، یا طالبا بیان که ما مذاکرات صلح کنن. شما کی هستین؟ چی دارین؟ کدام قوت نظامی داره، آیا جامعه بین المللی ملاقات میکنه؟ نه، قوت نظامی کم شد رفت و بچهای بسیار نازنین شهید شدن در افغانستان به خاطر از اینکه یا از بیرون بر مردم امیدهای خالی دادن. اینا کسایی هستن که در سابق هم در حکومت بودن و اعتبار خود در وقتی از دست دادن که تمام قدرت در پیششان بود. در این اعلامیه چیزی نیست، خوابهای اینا میبینن اما باید از خواب بیدار شوند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفته که مردم دیگه فریب این چهره ها را نمیخوره و گپای از اینا کدام معنی نداره. این خودش چی پیام را میرسونه؟
و حرف ما از حرف ذبیح الله مجاهد فرق داره، اما من کمی میگم که بعضی چهره هایی که ما در اینجا دیدیم در 20 سال گذشته مقام های بالاترین در حکومت داشتند و نتونستن که برای اینکه وزیر باقی بمانن در پارلمان که رای به فروش میرسید کافی رای بگیرن. امیال همه قطعنامه که برآمده قطعنامه است که یک اخب نشی نیست در حقیقت و بسیار کسایی که مخالف طالبان هستن، من جمله خود من مخالف طالبان هستم، امرو از این افراد ما نمیخوایم که دو دقیقه هم بشینیم به خاطر که اعتبار نداره.
سازمان ملل متحد امروز یکی از دیپلمات‌های ترکی را امان کننده ویژه امور افغانستان گماشت به خاطر ارزیابی وضعیت. به نظر شما کدام موضوعات در اولویت قرار داره که در افغانستان مورد ارزیابی قرار بگیره؟
اول برای شما عرض کنم که از این فرستاده تازه ما هیچ انتظاری نداشته باشیم. ما باید انتظار نداشته باشیم که تو کدام تغییر سیاسی به در اثر گماشته شدن از یادم. این آدم اولویتش همی است که دونرهای افغانستان کمی اما هنگ بسازه، بخاطر که هر نوع دونر است و دونرهای غربی هم آستاستا دور شدن از صحنه.
اما قطعنامه ماه مارچ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سرمنشی سازمان ملل متحد خواست که وضعیت در افغانستان ارزیابی کنه.
ارزیابی؟ بله ارزیابی، اما ما میبینیم که ملل متحد در حقیقت نیافته کسان را که اعتبار کافی داشته باشند در کمپ مخالف طالبا که امرو از اونا جدن مذاکرات کنه و ملل متحد در صدد ازی است که چطور حتی در افغانستان بتانه باقی بمانه که فعالیت‌های بشری خود پیش ببره و یونیسف گفته که ما باقی میمانیم با وجود تمام نمیشه شرایط ناگوار. ما در افغانستان مقابل یک شرایط بسیار ناگوار هستیم، یک جمع دیکتاتور که طالبان هستن، اینا حکمرانی خود میکنن، اما ملل متحد و دنیا با دیکتاتورا در اینجا و آنجای دنیا عادت داره و هیچ کشور حالی نیست که طالبان از اینجا ریشکن کنه و بکشه و کسی علاقه هم نداره. پس موضوعی است، این فرستادی ویژه هیچ انتظاری نداشته باشین، لطفاً فقط هماهنگی کمک‌های بشری رو میکنه. بله، اگر با طالبان بتانه روابط خوب اختیار کنه در طول مدت که اونا را بتانه که متقاعد بسازه که کسانی که طالبان نیستن در سطح رهبری حکومت رابطن، در اون صورت این به یک چیزیست که یک سال میگیره و او هم اگر در افغانستان کدام واقعی ناگوار دیگر نشه و این امکانه که در افغانستان واقعات ناگوار دیگر شوه بیشتر است از این که ما به طرف یک صلح و آرامی بریم به خاطر از این که یک دیپلمات ترکی در اینجا مقرر شده.
مصاحبه با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، سرمنشی سازمان ملل متحد فریدون سنرلیوغلو دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان تعیین کرده. بر اساس قطعنامه شورای امنیت این سازمان، او وظیفه دارد تا وضعیت افغانستان را به طور مستقلانه ارزیابی کند. در ماه مارچ شورای امنیت از سرمنشی ملل متحد خواسته بود که تا 19 نوامبر در مورد وضعیت افغانستان ارزیابی را ارائه کند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که قرار است سازمان ملل متحد در اول ماه می میزبان نشست ویژه درباره افغانستان باشد، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، فریدون سنرلی اوغلو نماینده دائمی پیشین ترکیه در این سازمان را به عنوان هماهنگ کننده ویژه تحقیقات مستقل در مورد وضعیت افغانستان تعیین کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در این مورد در بیانیه از آقای اوغلو خواست که به گونه مستقل وضعیت موجود را بررسی و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد ارائه کند. در این اعلامیه آمده است که انتصاب آقای اوغلو بر اساس قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب آقای اوغلو استقبال کرده و در توییتر خود نوشته معتقد است که او وضعیت بحرانی کنونی افغانستان را با جامعه جهانی هماهنگ خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز از انتصاب فریدون اوغلو به این سمت قدردانی کرده و در توییتر خود نوشته که آقای اوغلو دارای تجربه و مهارت‌های ارزیابی فراوان است. خلیلزاد نوشته است که نشست سازمان ملل متحد در روز اول ماه می باید نقشه راه تعامل جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند و این کار تعیین کننده ماموریت فریدون اوغلو خواهد بود. قرار است نشست سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در اول ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. هنوز مشخص نیست که طالبان به این نشست دعوت شدن یا نه، اما نمایندگان کشورهای مختلف در آن شرکت خواهند کرد و این نشست را آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی میکند. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در کنفرانس دوحه علاوه بر وضعیت کنونی افغانستان، موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما این اظهارات بانو محمد در داخل و خارج از افغانستان محکوم شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. سازمان ملل متحد در حال هماهنگ کننده و بازرس ویژه برای وضعیت جاری افغانستان تعیین میکند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدید بر زنان افغان اعمال شده است که افغانستان را با بحران‌های شدید مواجه کرده است. در همین حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در توییت با یک کمپاین برخی زنان افغانستان هم صدا شده و گفته که تقریبا تمام فرستادگان ویژه در امور افغانستان مرد هستند. او همچنان روز گذشته گفته بود که فعالان حقوق زنان افغانستان اصرار دارند که بررسی وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از سوی منبع معتبر و متخصص حقوق دختران و زنان صورت گیرد. طالبان تحصیل دختران از صنف ششم به بالا را ممنوع کرده و همچنین آنها را از کار در تمامی نهادهای خارجی و داخلی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد منع کردند. همچنان زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی زنانه و ورزشگاه‌ها نیز منع شدند. فریدون اوغلو دیپلمات ترکی است که در سال 2015 وزیر امور خارجه دولت موقت ترکیه و سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. برخی رسانه‌های خارجی در مورد او نوشتند که او در تعدادی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آسیا از جمله افغانستان کار کرده است، اما ننوشتند که او در افغانستان چه ماموریتی داشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا در واکنش به نگرانی حکومت روسیه در مورد استفاده از سلاح‌های بجا مانده آمریکا در افغانستان برای بی‌ثبات‌سازی منطقه می‌گوید تسلیحاتی که در افغانستان باقی مانده بود دیگر قابل استفاده نبودند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که صحبت‌های زیاد در مورد این موضوع داشتند و این سلاح‌ها قابل استفاده نیستند. حکومت طالبان تا هنوز به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پس از نگرانی روسیه در مورد احتمال بی‌ثبات شدن کشورهای آسیای میانه به وسیله سلاح‌های بجا مانده از جنگ آمریکا در افغانستان، وزارت خارجه آمریکا میگوید که این سلاح‌ها قابل استفاده نیستند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت:
درست است، طوری که وزارت دفاع و جان کربی گفتند، تمامی وسایل نظامی و تسلیحاتی که در افغانستان به جا مانده قابل استفاده نبوده است. بنابراین این موارد است که حکومت فعلی آمریکا بارها در مورد آن اظهار نظر کرده است.
این در حال است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به تاریخ 24 اپریل گفته بود که ماموریت نظامی ناکام 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان هنوز هم بر افغانستان و هم بر کل منطقه تاثیر منفی میگذارد. او گفته بود ممکن است تروریست ها با سلاح‌های بجامانده از جنگ آمریکا دست پیدا کنند و گفته آگاهان نظامی و مقام‌های امنیتی پاکستان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان برخی از تجهیزات نظامی آمریکایی در پاکستان پیدا شده است، جایی که گروه‌های مسلح از آنها استفاده می‌کنند. به باور آنها این تجهیزات توانایی‌های نظامی تحریک طالبان پاکستانی TTP و گروه‌های جدایی طلب قوم بلوچ را افزایش داده است که در حال جنگ علیه حکومت پاکستان هستند و این کشور در 2 سال گذشته شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهایی را که سلاح و تجهیزات بجامانده از آمریکا به دسترس تحریک طالبان پاکستان قرار گرفته رد کرده بود. حکومت طالبان همچنین پیشنهادهای مبنی بر فروش اسلحه در بازار سیاه را کم اهمیت جلوه داده و ادعا کرده بود که برخی از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان پس از سقوط حکومت جمهوریت سلاح‌های خود را فروختند. در همین حال فرید احمدی فرمانده قطعات خاص نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگوید سلاح‌های بجامانده از آمریکا و ناتو در افغانستان که به دست طالبان افتاده خود خطر بزرگ برای افغانستان و کشورهای منطقه است. او بر رادیو آزادی گفت
این اسلحه و تجهیزات ناتو منیس غنیمت جنگی بین طالبا و 25 گروه تروریستی که در 20 سال کنار طالبا جنگیدن تقسیم شده و تا به کشمیر هند به دست TTP پاکستان و گروه های تروریستی آسیای میانه عملا رسیده و به دستشان قرار دارن. این که پنتاگون و امریکا میگه که این اسلحه فعال نیست و کار نمیکنه واقعیت نداره، چون در 2 سال گذشته طالبا با استفاده از تجهیزات و اسلحه ناتو مخالفین سیاسی و نظامیان پیشین جمهوریت را عملا تیرباران کردند. سال گذشته وزارت دفاع طالبا اعلان کردند که با کمپانی های خارجی به توافق رسیدند که سیستم اسلحه و تکنیک ماربوی ناتو را اونا حفظ و مراقبت بکنند. آیا دولت امریکا از این خبر داره؟
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار سال گذشته گزارش داده بود که قوای امریکا به ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشته که شامل 78 فروند تیاره، 40 زره پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در تازه ترین سخنانش گفته است که با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان در سال 2021 حدود 700 هزار ماشیندار و تفنگ امریکایی در افغانستان باقی مانده است. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرده که به ارزش 85 میلیارد دلار مهمات نظامی به شمول لاری‌های نو، تیاره‌ها و اسلحه‌های مختلف در افغانستان مانده که طالبان با فروش آنها پول‌های گزافه به دست می‌آورند. طالبان در مورد این ادعای ترامپ هم تا هنوز چیزی نگفتند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قوم و با سمت و با تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
مارتین گریفتس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است تا کمک‌های بشردوستانه با افغانستان را افزایش دهند. او روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ایران از حکومت طالبان خواست که محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان را رفع کنند و به آنها اجازه کار را بدهند. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد افزوده که آنها تا اکنون به شمار زیادی از افراد نیازمند در افغانستان کمک کردند، اما برخی از خانواده‌های فقیر در افغانستان هنوز هم از کمبود کمک‌ها شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از آمدن امارات اسلامی در یکی از حیاتی ها کار میکردم.
سمیرا در حومه شهر کابل زندگی میکند. او که مادر 6 فرزند است به رادیو آزادی گفت که به دلیل شرایط اقتصادی موجود روزها و شبهای سخت را سپری میکند. به گفته او از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند هیچ کمکی دریافت نکرده است.
نانوار خانه فقط خودم هستم، دیگه کس نیست. پیش از آمدن امارات اسلامی در یکی از حیاتی ها کار میکردم. فعلا در خانه همسایه پاکاری و لباسشویی این همی کارها را پیش میبرم. نگه از کدام ارگان و مسیسی بر ما کدام فیتا فیلا نکنم کمک نشده.
سمیرا نمونه ای از هزاران خانواده در افغانستان است که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و نیاز به کمک دارند. این در حال است که مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست در ایران از کشورهای جهان خواست کمک های خود را به افغانستان افزایش دهند. آقای گریفیتس گفت که این سازمان به افراد زیادی در افغانستان رسیده است، اما به گفته او این کافی نیست.
در بست عملیات های انسان دوستانی که سازمان ملل در افغانستان انجام میده ما موفق شدیم. تا الان 4.6 میلیارد دلار رو کشورها متعهد شدن که به افغانستان کمک انسان دوستانه کنن. این بزرگترین رقم کمک انسان دوستانه در دنیا است. به صراحت بگم ما واقعا داریم التماس میکنیم به کشورهایی که متعهد شدن و گفتن که کمک بکنید، چون واقعا تأمین مالی این کمک ها و اون تعهدی که گفتن و اون تعهدی رو که قبول کردن واقعا تأمین مالیش بسیار بسیار کمتر از
گریفیتس از طالبان خواست تا ممنوعیت ها بر زنان افغان را لغو کنند و دستورات خود را پس بگیرند. وای به اهمیت فعالیت سازمان های بین المللی در افغانستان و مشارکت زنان افغان در این عرصه اشاره کرد. گریفیتس همچنان گفت که طالبان در قبال حمایت از حقوق زنان و حقوق کودکان به شمول تحصیل و اشتغال مسئولیت دارند. وای با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفت که سازمان های بین المللی بدون زنان نمی توانند در افغانستان فعالیت مؤثر انجام دهند و این یک موضوع روشن است که زنان آسیب پذیرترین بخش جامعه افغانستان هستند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در پیوند به اظهارات آقای گریفیتس دریافت کنیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان در 20 ماه حاکمیت خود محدودیت‌های گوناگونی را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند. بستن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در تمام اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی از جمله محدودیت‌های اند که بر زنان وضع شده است. این محدودیت‌ها به گونه گسترده در داخل و خارج از افغانستان محکوم شده است، اما طالبان تصمیمات خود را در مورد آن تغییر ندادند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
بیست رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دوکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است. امیال کرای دوکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتین، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون نه. و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن. و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری و طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمچینیها، به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان.
پیام شما